ای جان من فدایت تا برگردی، که باشم در هوایت.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم دعوت میکنیم شنونده خبرهای جهان اسلام باشید. پایگاه های آمریکا در تیررس جوانان عراقی. امام جمعه نجف اشرف در خطبه های امروز نماز جمعه نجف اشرف گفت پایگاه های آمریکا علاوه بر در تیررس توپخانه ایران بودن، در تیررس جوانان عراقی قرار دارد و هیچ کس قادر نیست آنها را از این کار منع کند. سید صدرالدین قبانچی با تمجید از سخنان محمد شیعه سودانی نخست وزیر عراق در رد تهدیدات آمریکا علیه ایران، اظهارات وی را مثبت ارزیابی کرد و گفت ما به ترامپ توصیه می کنیم دست به اقدام متحورانه یا تهدید به جنگ نزند، چرا که ما آماده دفاع از دین خود هستیم. محمد شیعه سودانی نخست وزیر عراق چند روز پیش در گفتگوی تلفنی با دکتر پزشکیان با رد تهدیدات آمریکا علیه ایران، همبستگی دولت و مردم عراق با کشورمان را اعلام و بر ایستادن در کنار ایران در برابر جاه‌طلبی‌های ناروا تأکید کرد. دیروز با بیش از 110 شهید، یکی از خونبارترین روزها پس از نقض آتش‌بس در غزه بود. بنابر گزارش شبکه الاقصا، کودکان بیشترین قربانیان این جنایت ارتش صهیونیستی بودند. گروه‌های امدادی در غزه اعلام کردند کودکان هیچ پناهگاهی در غزه ندارند و در سکوت سازمان‌های بین‌المللی بانک اهداف رژیم صهیونیستی شدند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم در بیانیه‌ای اعلام کرد حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مدرسه آوارگان فلسطینی در شرق غزه دست کم منجر به شهادت و زخمی شدن بیش از 100 نفر شد، که گواه دیگری بر نسل‌کشی مستمر علیه مردم فلسطین است. در این بیانیه آمده است ناتوانی غیر موجه جامعه جهانی در انجام وظایف خود برای متوقف کردن این نسل‌کشی نشان دهنده سقوط آشکار ارزش‌ها و قوانین مورد ادعای جامعه بین‌المللی در برابر فاجعه هایی است که در نوار غزه رخ می‌دهد. منابع ابراز گسترش حملات زمینی به شمال نوار غزه خبر می‌دهد. همچنین ارتش صهیونیستی دستور تخلیه 12 منطقه در شمال نوار غزه را صادر کرده است. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با بمباران مسجدی در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه آن را به طور کامل تخریب کردند. بر اساس اعلام دفتر رسانه‌های دولتی در غزه، در جریان جنگ غزه رژیم صهیونیستی 825 مسجد را به طور کامل ویران کرده و به 161 مسجد آسیب زده است. ارتش اشغالگر همچنین 3 کلیسا را نیز تخریب کرده است. رژیم اشغالگر با تخریب منازل و تأسیسات زیربنایی در کرانه باختری و آواره کردن مردم به دنبال تغییر ترکیب جمعیتی و الحاق کرانه باختری به فلسطین اشغالی است.
بلا توقف على مدار الساعة وعلى امتداد الضفة الغربية وكأن الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمان في تنفيذ قرارات هدم المنازل الفلسطينية.
رژیم اشغالگر بدون توقف در سراسر کرانه باختری به تخریب منازل فلسطینیان ادامه می‌دهد. بولدوزرهای رژیم صهیونیستی تحت حمایت شدید نظامیان این رژیم منازل فلسطینیان را در منطقه جبهه در شرق قدس اشغالی و نیز روستای بیرین در شرق الخلیل به بهانه ساخت‌وساز بدون مجوز تخریب کردند. اهالی میگویند هدف رژیم اشغالگر پاکسازی نژادی فلسطینیان در این منطقه است. فرید برقان رئیس شورای روستای بیرین معتقد است
بسیر في هذه الاثناء عمليه هدم موسع من قبل الاداره المدنيه وقطعان المستوطنين والجيش الاسرائيلي.
في امروز شمالی شهرک نشینان با ورود به منطقه بیرین یک منزل را به طور کامل ویران کردند. هدف اصلی شهرک نشینان و مقامات اشغالگر از تخریب منازل کوچاندن اهالی مناطق است، اما ما تا زمانی که خون در رگ داریم در اینجا میمانیم و اینجا را ترک نمی کنیم.
منذ بداية العام الجاري حسب مرصد شيرين هدم الاحتلال الإسرائيلي.
رژیم اشغالگر از ابتدای امسال بیش از 400 مرکز تأسیساتی را در کرانه باختری ویران کرده و بیش از 500 نفر از جمله 200 کودک و یک زن را آواره کرده است. این رژیم همچنین در سال 2024 بیش از 1700 مرکز تأسیساتی را ویران و بیش از 4100 نفر را آواره کرده است. از این تعداد 100 نفر کودک و 100 نفر هم زن هستند. این امر نشان دهنده گسترش دامنه ویرانگری های رژیم اشغالگر و افزایش ساخت و ساز واحدهای مسکونی برای شهرک نشینان در سرزمین های فلسطینیان است. ابراهیم الحزالین کارشناس مسائل شهرک سازی فلسطینی معتقد است
منذ بدايه هذا العام وتيره الهدم المساكن الفلسطينيه والبيوت الفلسطينيه والمنشات الفلسطينيه تصاعدت بشكل كبير جدا.
روند تخریب مناظر و مراکز تاسیسات فلسطینیان از ابتدای امسال به شدت سرعت گرفته است، به طوری که حدود 450 منزل و مرکز تأسیساتی فلسطینیان ویران شده است و مردم فلسطین از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شدند. این روند به شکل قابل توجهی سرعت گرفته است.
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان.
مرکز فلسطینی حقوق بشر اعلام کرد رژیم اشغالگر در سال 2024 فقط در استان الخلیل در جنوب کرانه باختری 175 عملیات تخریب مرتکب شده است که زمینه را برای توسعه شهرک سازی و ایجاد واقعیت‌های جدید هموار می‌کند. رژیم اشغالگر همزمان با تخریب مناظر فلسطینیان به احداث هزاران واحد مسکونی برای تغییر ترکیب جمعیتی ادامه می‌دهد تا زمینه را برای الحاق کرانه باختری به فلسطین اشغالی آماده کند.
احمد الحلقه العالم الخليل.
ادامه خبرها. تهدید مدارس و مساجد در غرب سیدنی باعث نگرانی جامعه مسلمانان استرالیا شده است. به گزارش عرب میدیا، کالج سنت شاربل سیدنی صبح امروز تهدید به بمب گذاری شد. این تهدید باعث نگرانی و ترس بین دانش آموزان و خانواده های آنها شده است. در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هم مسجد لاکنبا در غرب سیدنی پیام تهدیدآمیز مشابهی دریافت کرده بود. این تهدید حاکی از قتل عام دست جمعی همانند فاجعه تروریستی کرایست چرچ در نیوزیلند بود که در سال 2019 منجر به کشته شدن 51 نمازگزار شد. در مراسمی از ترجمه کتاب کیمیای سعادت نوشته امام محمد غزالی به زبان مالایی در دانشگاه مالزی رونمایی شد. آقای ارزانی، رایزن فرهنگی کشورمان در مالزی، گفت این کتاب با همکاری انتشارات IBD مالزی و رایزنی فرهنگی ایران به چاپ رسیده است.
ترجمه کتاب کیمیای سعادت در 146 صفحه تحت عنوان رمز خوشبختی به زبان مالایی با حضور اساتید دانشجویان و علاقمندان به تاریخ و فرهنگ ایرانی اسلامی در دانشگاه IIUM مالزی رونمایی شد.
کار ترجمه کتاب توسط انتشارات IBDE و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. زمانی که خبر انتشار این کتاب و چاپ کتاب به زبان مالایی منتشر شد، دانشگاه IIUM که یکی از برترین دانشگاه‌های مالزی هم هست و رئیس دانشگاه به عنوان سخنران ویژه این مراسم تشریف آوردند و این رونمایی صورت گرفت.
کیمیای سعادت مشهورترین کتاب عرفانی و دینی که بر چهار رکن خودشناسی، خداشناسی، دنیاشناسی و آخرت شناسی بنا شده، به گفته عثمان بکر رئیس دانشگاه IIUM مالزی، سال هاست که بر زندگی خصوصیش تأثیری عمیق گذاشته.
کیمیای سعادت امام محمد غزالی از عرفای نامدار ایرانی متعلق به اواخر قرن پنجم هجری با 40 موضوع اخلاقی یکی از گنجینه‌های گرانبهای تعالی انسان در مسیر سیر و سلوک الهیه. با گذشت بیش از 5 دهه از مطالعه این شاهکار دینی زندگی متحول شد و امروز به عنوان استاد صاحب کرسی امام غزالی در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های مالزی بسیار خرسندم که این اثر فاخر به سبکی روان و گویا برای میلیون‌ها با حاس زبان ترجمه شده.
کتابی که در مدتی کوتاه با 3 بار تجدید چاپ مورد استقبال چشمگیر مالزیایی‌ها قرار گرفته. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. رهبر معظم انقلاب در حکمی حجت الاسلام دکتر عبدالمجید حکیم الهی را به نمایندگی خود در امور شرعی و مذهبی هندوستان منصوب کردند. دکتر حکیم الهی از سال 95 نماینده مقام معظم رهبری و رئیس مرکز اسلامی جاکارتا در اندونزی بود. آیت الله قمی معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در مراسم معارفه با اهدای لوح سپاس از خدمات 15 ساله حجت الاسلام مهدوی پور نماینده سابق ولی فقیه در هندوستان قدردانی کرد. و نیجریه یکی از کشورهای آفریقایی است که در سالهای اخیر با گسترش اسلام به صحنه ای از زندگی مسالمت‌آمیز مسلمانان و مسیحیان تبدیل شده است. در شهر برونه‌ای این کشور مسلمانان در کنار مسیحیان زندگی آرامی را سپری می کنند.
در یکی از شهرهای جنوبی کشور نیجریه مسلمانان با هموطنان مسیحی خود در صلح و آرامشی مثال زدنی زندگی می کنند. در شهر برنئونی که حدود 89% جمعیت آن مسلمان و بقیه مسیحی هستند می توان نمونه کامل یک همزیستی مسالمت آمیز را مشاهده کرد. شهر برنئونی یک شورای اسلامی نیز دارد و کامل مصطفی رئیس این شوراست.
امر رائع حقا ان تجد مسجدا و کنیسه على ارض واحد.
اینجا ما یک کلیسا و مسجد در کنار هم دیگه داریم. آموزه های اسلامی ما رو به زندگی مسالمت آمیز با پیروان دیگر ادیان دعوت میکنه و همین رفتار خوب مسلمونا باعث شده تا سالانه چندین نفر از شهروندان مسیحی مسلمون بشن.
مصاحبه یک مسیحی ساکن در شهر برنئونی نیجریه را بشنوید.
بكل صدق نحن المسيحيون هنا نعيش في سلام.
صادقانه بگم ما مسیحی‌ها اینجا در امنیت کامل زندگی می‌کنیم. در طول شبانه روز حتی زنان مسیحی به راحتی رفت و آمد می‌کنند و با مسلمان‌ها تعامل دارند بدون کمترین مشکلی.
و ينظم اثر ديانتين لقاءات ونقاشات.
پیروان دو دین اسلام و مسیحیت در شهر برنئونی دیدارها و نشست‌های متعددی برگزار می‌کنند. نشست‌هایی که نشان می‌دهد هرچند مسلمانان این شهر تعدادشان بسیار بیشتر است اما به نظر و عقیده پیروان ادیان دیگر نیز احترام می‌گذارند. حال باید این سوال را مطرح کرد که آیا در آمریکا و غرب آنها نیز رفتاری احترام آمیز با اقلیت مسلمان از خود نشان می‌دهند یا عکس آن اتفاق می‌افتد؟
در پایان به آگاهی شما می‌رسانم فردا شنبه 16 فروردین 1404 هجری خورشیدی برابر با 6 شوال 1446 هجری قمری و 5 آپریل 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:27 زمان اذان صبح فردا ساعت 4:24 و طلوع آفتاب ساعت 5:48 خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. برای اظهار نظر در مورد بخش‌های خبری معارفی و جهان اسلام میتونید با سامانه 30553 در ارتباط باشید. هفته‌ای بسیار آرام و سراسر سلامتی برای شما آرزومندیم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
ممنونیم از همکارانمون در واحد خبر که اخبار جهان اسلام رو تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت کردم. همچنان با افتخار در آخرین روز تعطیلات نوروزی 15 فروردین 1404 و 5 شوال 1446 هجری قمری از رادیو معارف در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم که برنامه‌های این نوبت کاری تا بدینجای کار مورد توجه و پسند شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:27 خواهد بود. اما راه‌های ارتباطی روابط عمومی رادیو معارف شماره تلفن 0-25-329-10-551 و 2 و شماره پیامک 30553 هست و راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره تلفن 162 و پیامک 30162 است که میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در رادیو معارف در میون بگذارید. اما در ادامه برنامه‌های نوبت کاری دوم تا لحظاتی دیگر برنامه دین و زندگی رو خواهید شنید. در ادامه ساعت 25 دقیقه آیا می‌دانستید تقدیمتون میشه. برجستگان جنوب ایران موضوع برنامه طلایه‌داران اقوام هست که ساعت 21 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. و حسن ختام برنامه‌های نوبت کاری دوم در روز جمعه 15 فروردین نشان صبح هست که بررسی روایات مهدوی است و ساعت 21:30 این برنامه رو خواهید شنید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه دین و زندگی باشید به مدت 38 دقیقه.
این که میرید یک فیلسوف ماهر یا یه ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعا مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان صمیمی رادیو معارف. با احترام از این لحظه به مدت 40 دقیقه با برنامه دین و زندگی در خدمت شماییم و مثل همیشه موضوعاتی رو واکاوی میکنیم که از یه طرف با زندگی روزمره ما گره خوردن و از طرف دیگه موضوع حکمی از احکام فقهی هست. یکی از پدیده‌های اجتماعی که این روزا بین خانواده‌ها یا همکاران یه مجموعه خیلی رواج پیدا کرده صندوق‌های قرض الحسنه کوچیکیه که با عنوان صندوق‌های قرض الحسنه خانگی ازشون یاد میشه. به طور معمول توی اینجور صندوق‌ها اعضا به صورت ماهانه مبلغی رو روی هم میذارن و اونو با قرعه کشی به یکی از اعضا میپردازن. طبیعتاً کسی که قرعه به نامش افتاده در ماهای آینده قسط ماهیانش رو پرداخت میکنه، اما دیگه اسمش توی قرعه کشی ها شرکت داده نمیشه. خب با این کار هر کدوم از اعضا وقتی قرعه به نامشون بیفته مبلغ قابل توجهی در اختیارشون قرار میگیره و میتونن برخی از نیازهای خودشون رو برطرف کنن. ظاهر امر نشون میده که کار خوب و پسندیده‌ای باشه و واقع امر هم همینه، اما یه سری نکاتی رو باید درباره ماهیت اینجور صندوق‌ها و قصد اعضا بدونیم تا خدای نکرده این همیاری اجتماعی با مشکلات شرعی روبرو نشه. انشالله در برنامه امروز دین و زندگی درباره ماهیت این صندوق‌ها و شرایطی که باید رعایت بکنن نکاتی تقدیمتون میکنیم. بخش گفتگوی برنامه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت هموطنان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستید در کنار خانواده محترمتون شاد و سلامت باشید. با برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های دین و زندگی از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با موضوع صندوق‌های قرض الحسنه خانگی. یادآوری میکنم این برنامه با همکاری مرکز موضوع شناسی احکام فقهی و رادیو معارف تهیه شده تا راهنمایی باشه برای انجام وظیفه مکلفین به احکام شرعی. شما عزیزان میتونید برای آشنایی بیشتر با فعالیت های مرکز که گوشه ای از اون در این برنامه تقدیم حضورتون میشه به سایت مرکز موضوع شناسی به نشانی www.موضوعشناسی.ir مراجعه کنید. همچنین برای انتقادات، پیشنهادات یا نظرات خودتون میتونید با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف 3-29-10-551 و 3-29-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و یا برای ارسال پیام کوتاه به سامانه 30553 نظرات خودتون رو برای برنامه دین و زندگی ارسال بفرمایید. همه میدونیم که دین اسلام برای تمام ابعاد و زوایای زندگی انسان برنامه و دستورالعمل داره. اما به دلیل تحولاتی که در سبک زندگی طی سالیان دراز اتفاق افتاده و مسائل و موارد جدیدی در زندگی بشر اتفاق افتاده، ممکنه احکام بعضی از این موارد رو ندونیم و دلیلش هم نشناختن موضوعات و مصادیق اونه. به عنوان مثال همین صندوق‌های قرض‌الحسنه خونگی که الان هم بسیار بین ما رواج داره و شاید خیلی از ما با اون سر و کار داشته باشیم، اما نمیدونیم که آیا این صندوق‌ها هم دارای احکام شرعی هستن یا نه، و یا شاید فقط مختصرا در مورد ربا بودن وام‌ها و اقساطی که پرداخت میشه اطلاعات داشته باشیم. برای اینکه به صورت دقیق‌تر با این مسئله آشنا بشیم، دعوت کردیم از دو عزیز که در این زمینه صاحب اندیشه و تحقیق هستن تا در این برنامه به ما کمک کنن. کارشناس و مهمان همیشگی برنامه دین و زندگی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فلاح زاده. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و همچنین سلام به حضرت آقای علوی استاد حوزه علمیه و مهمان این برنامه و همچنین به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف برنامه دین و زندگی.
ممنونم از شما. و کارشناس دیگر این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی علوی استاد حوزه علمیه و عضو کمیته فقهی بورس. حاج آقا خیلی خوش آمدید، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم که این برنامه ها مفید برای مردم متدین ما باشد.
در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف هستیم با برنامه دین و زندگی، موضوع صندوق قرض‌الحسنه خانگی. در ابتدای برنامه از حاجی فلاح‌زاده میخوام که به عنوان مقدمه اگر نکته‌ای در رابطه با موضوع این برنامه هست بفرمایند تا وارد سوالات بحث بشیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
همچنان که حضرت علی هم اشاره کردید، این برنامه بیشتر میپردازد به موضوعاتی که یا پرسش زیاد ازش میشود، یعنی سوالات زیادی در موردش هست، یا اینکه مورد ابتلاء افراد زیادی است، یا افرادی که به این موضوع مبتلا هستن احکام شرعیش رو نمیدانن. و از جمله موضوعات که مدت هاست اتفاقا مطرح بوده که در یک برنامه‌ای به طور گویا و شفاف هم موضوع شناسی بشود و هم احکام شرعیش بیان شود، همین بحث صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی است که حالا این اسم رواج پیدا کرده. گاهی وقتا هم خانگی نیست، دوستان و آشنایانی همکارانی با هم جمع میشن، یا افراد خانوادهی یا اقوام و خیشان و مبلغی رو میگذارن و به نوبت یا به قرعه یا اینکه به ترتیبی که از قبل خودشون طراحی کردن از همون مبالغ به افراد عضو یا حتی ممکنه به افراد دیگر وام میدن، قرض میدن که برگردونن. خب این یه موضوعی است که در سابق خیلی مرسوم نبوده، اگرم مرسوم بوده خیلی فراگیر نبوده، اما اخیراً در بین برخی از خانواده ها مرسوم شده و گاهی وقتا به ذهنشون میاد نکنه این اشکال شرعی داشته باشه. بد نیست که مسئله شو بدونیم. بعد سوال مطرح میکنن، الحمدلله پاسخ سوال ها هم در هم دفتر حضرت آقا و هم مراجع معظم تقلید دیگر و همچنین مرکز ملی پاسخگویی داده میشه، اما با عنوان یک برنامه اصل این فعالیت موضوعا مشخص بشه، بعد هم احکام شرعیش بیان بشود که انشاءالله در ادامه در خدمت استاد گرانقدر جناب آقای علوی هستیم و به ویژه در خصوص مباحث موضوع شناسی که ایشون الحمدلله در این خصوص تحقیق کردن استفاده میکنیم تا احکام شرعی این هم مشخص بشه انشاءالله.
ممنونم از شما آقای فلاح‌زاده. آقای علوی، با توجه به تخصص حضرت عالی در رابطه با مباحث اقتصادی و فقهی و همونطور که آقای فلاح‌زاده فرمودن تحقیقی که در این زمینه در خصوص موضوع این برنامه حضرت عالی انجام دادید، برای ما بفرمایید که سابقه صندوق‌های قرض‌الحسنه به چه زمانی برمیگرده و چطور اصلا شروع شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از چند سال گذشته که مشکلات وامدهی بانک ها و صندوق های قرض الحسنه برای مردم پیش آمد و بسیاری از مردم با این طریق وام گرفتن مشکلشون حل نمی شد یا دردسر زیادی داشت، از ابتکاراتی که خانم ها در جلسات ماهانه یا هفتگی خودشون، جلسات مذهبی که داشتن مثل روزه های ماهانه یا جلسات دعا، این ابتکار خانم ها بود که آمدن و گفتن برای اینکه افرادی که نیاز فوری به وام دارن بیاییم ما هر کدام ماهانه یه مبلغی رو بگذاریم و به اون شخصی که نیازمند هست وام پرداخت کنیم. و چون همدیگر رو تو اون جلسات می شناختن، نیازی هم به گرفتن چک و سفته و امثال اینها هم نبود، خودشون ضمانتشون معلوم بود و نیازی به این حرفا نداشتن دیگه. از این جهت راحت شد. کم کم این موضوع ادامه پیدا کرد، به جلسه آقایون هم رسید، گاهی تو ادارات هم عده‌ای از کارمندای ادارات به همین سبک آمدن و شروع کردن به صندوقی راه اندازی کردن و جمعی رو که ماهانه مبلغی رو بگذارن و یا به افراد که نیازمندن وام بدن یا نه به ترتیب قرعه به افراد عضو بیان این وام رو پرداخت کن. و الحمدلله تعداد اینها هم زیاد شده. الان شاید تعداد رو نتونیم احصا کنیم در کشور، بعضیا تو دو سه تا صندوق مثلا عضو هستن، افراد مختلفی با مبالغ مختلفی. ابتدایی که درست شده بود این صندوق ها مبلغ جزئی بود، خب تورم هم این مقدار نبود و قیمت ها هم پایین بود، نهایت مثلا ماهی 1,000,000 تومان میگذاشتن، 10 نفر 15 نفر به نفری که قرعه به نامش میافتاد 10 تومان یا 15 تومان وام میدادن که اینم در اقساط طولانی مدت میپرداخت. ولی امروزه تعداد زیاد شده، مبالغ هم بالا رفته. گاهی بعضی ها که سوال میکنن تا مبلغ 50,000,000 و بالاتر هم هستن توی این جلسات که وام پرداخت میکنه و این وام از وام بسیاری از صندوق‌های قرض‌الحسنه هم بیشتر شده و ابتکار خوبی است. اگر رعایت مسائل شرعیش هم بشه انشاءالله ثواب قرض‌الحسنه که بالاتر از ثواب صدقه هست بهشون عطا خواهد شد.
ممنونیم از شما آقای علوی. با اجازه شما فاصله کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم خدمتتون.
این تحریر محل بحث سهم تعیین کننده در تحقیق دارد. کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا می شود و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در می رفت. سرشان است که موضوع محل بحث یه واقعیت است. این واقعیت تو عالم تنها نیست. ما موجود معطل نداریم. اگر یه واقعیتی برای ما روشن شد، لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، مقارناتی داره. این که می‌بینید یک فیلسوف ماهر یا یه ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
مجددا خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض میکنیم با برنامه دین و زندگی. موضوع صندوق قرض‌الحسنه خانگی، در خدمت شما عزیزان هستیم. حاجی فلاح‌زاده، برخی از فقها ظاهراً نسبت به این صندوق ها شبهه دارن و اشکالاتی رو وارد کردن. برای ما بفرمایید که این شبهات چی هست؟
مهمترین شبهه‌ای که مطرح میشه نسبت به فعالیت این گونه صندوق ها شبهه قرض به شرط قرض است.
بله.
یعنی خب به هر حال اسمش صندوق قرض الحسنه خانگیه. لذا افرادی که پول میدن قرض میدن، افرادی هم که وام میگیرن قرض میگیرن. بنابراین من که مثلا پول رو میدم به صندوق برای اینکه فردا به من وام بدن، این بله. وام هم همون قرض دیگه و سودی هم در کار نباید باشد. و در باب روایت